تلاش مصالح اشار الى وجود الانتقامات الممكنه وهي ثلاثه بحثمون در این بود که ترکیبی که از اجزای لایحه‌ذرها باطله در ابتدا گفتیم که مصنف به قول این افرادی که جزء لایحه‌ذرها را قبول دارن اشاره میکنن و خصوصیاتی را که در کلام اونها هست میشمرن بعدن با توجه به این خصوصیات شما به شده سلام میکنید کلام اونها رو رد میکنید. گفتیم که چهار تا حکم را که مرتبین به ترکیب جسد و وجود ذهنی در کلامشون مترتب کردن مصنف در اینجا ذکر کرد. حکم اول این بود که این اجزا جسد نیستند. حکم دوم این بود که از این اجزا با اینکه جسم نیستند جسم تشکیل می شود. حکم سوم این بود که این اجزا قابل جدا شدن و تقسیم شدن نیستند، نه به نحو کسب، نه به نحو قطع و نه از طریق وهم و فرض. حکم چهارم این بود که اگر یک جزئی وسط این دو جزء قرار بگیرد اون دو جزء رو از هم جدا می کند و حاجب بین الجزئین می شود، نمی داره این دو جزء با هم ملاقات کنن و تلاقی داشته باشد. این چهار تا حکم بود که در جلسه گذشته توضیح داده شد. گفتیم که حکم اول رو مصنف برای تبیین مذهب این گروه ذکر کرده و سه حکم دیگر رو مقدمتا ذکر کرده تا بعدا از طریق این سه حکم قول اونها رو باطل کنه. الان یه توضیحی داریم در باره حکم سوم که این توضیح رو من در جلسه گذشته عرض کرده بودم ولی چون موفق به خوندن متن نشدیم دو مسئله مختصرا تکرار می‌کنم. حکم سوم این بود که این اجزا رو نمی‌تونیم قسمت کنیم، نه از طریق چرخ نفس و نه از راه وهم و فرض. یعنی سه نوع تقسیم در اینجا ذکر میشه. این سه نوع تقسیم هر سه نفی میشه، یکی تقسیم کسبیه، یکی تقسیم قطعی و آخر هم تقسیم وهمی و فرضی. تفاوت بین اینها رو ذکر میکنه. این فرمان در جایی که جسم سخت باشه اگر بخواد تقسیم بشه بلکسب تقسیم میشه، یعنی باشه چست هم تقسیم میشه. مثل سنکه مثال زده جسم سخت اگر بخوام تقسیم کنیم باید بشکنیمش. در جایی که جسم لین باشد، حالا چه لین تام باشه چه مقداری از لینت درش باشه، اون جسم رو اگر بخوام تقسیم کنیم با قصد تقسیم میکنیم. که مثال برم جنسه برشته آب رو که خیلی لین تنیز باشه متوسطه و آهن رو که لین بودنش خیلی ضعیفه، همه اینها رو وقتی بخوایم تقسیم کنیم با قطع تقسیم میکنیم. بعدم توضیح دادیم که این دو تقسیم در یک جایی متوقف میشه، یعنی ما به یک جا میرسیم که نمیتونیم اون ذره سنگ رو بشکنیم یا نمیتونیم اون ذره آهن رو ببریم. وسیله برای تجزیه و تقسیم کردن نداره. در اینجا این دو تقسیمی که کسری یا قطعی که از هر دوشون میتونیم تعبیر رسد چی کنیم، در اینجا این تقسیم متوقف میشه ولی دو تا تقسیم دیگه ادامه پیدا میکنه. یکی تقسیم رحمی که واهمه ما تقسیم میکنه، یکی تقسیم فردی که عاقلانه تقسیم میکنه. این دو تا ادامه پیدا میکنن و توضیح دادن که بعد از مدتی واهمه هم متوقف میشه، دیگه نمیتونه تقسیم کنه ولی عاقله تا اون آخر ادامه میده. چرا واهمه متوقف میشه؟ این بیان شد که به یکی از دو جهت، یا اون جسمی که در اختیار واهمه قرار میده اون جزئی که تبدیل به جسم نواز بکن تا قرار شد اون جز جسم نواز، اون جزئی که در اختیار واهمه قرار میده اینقدر ریزه که واهمه نمیتونه تصور کنه. اینم دیشب یه روز توضیح دادم که علت این که واهمه نمیتونه تصور کنه اینه که واهمه متصورهای خودش رو از طریق حاسه ظاهری میگیره. درسته که واهمه معنا رو تصور میکنه و این معنای جزئی رو تصور میکنه. جزئی یعنی مضاف به امر خارجی. به امر خارجی محسوس رو حواس ظاهره درست میکنن، پس واهمه وابسته به حواس ظاهری مستقیمن مدرکاتش رو از حواس ظاهری نمیگیره، ولی یه وابستگی به حواس ظاهری داره که این انشاءالله توضیحش در جای خودش مفصل خواهد آمد. همین اندازه در اینجا کافی. واهمه بالاخره مدرک خودش رو خارج از هر محصول از حواس نمیگیره، ولی با حواس یه ارتباطی داره. اگر حواس نتونن چیزی رو درک بکنن، واهمان در ادراک او عاجز میشه. وقتی باطره ما نمیتونه این جز رو بر اثر ریزی احسار کنه، یا لامسه ما نتونست احساس کنه این شیء رو به خاطر ریزی، واهمان نمیتونه ادراکش کنه. وقتی ادراک نکرد نمیتونه براش طرف راست طرف چپ ببینه و تخطیش کنه. در اون حالت واهمه متوقف میشه از تخطیم کردن و جلو نمیده، ولی عاقله در همین حالت هم تخطیم به ادامه میده. چرا؟ چون عاقله براش جسم ریز و درشت فرق نمی کنه. اون میتونه کلی این جسم رو ملاحظه کنه، حکمی رو که رو کلی برده رو این مصداق ریزی که قابل احساس نیست این سرایت اون میگه هر چیزی که باز داره قابل تخطیمه، این جسم هم ولو دیده نمیشه، باز داره قابل تخطیمه. پس عاقله لازم نیست که چیزی را احساس کند تا حکم کند برو یا فرض کند تقسیمش را. او بدون احساس حکم رو کلی میدانه و بعد از برایت میده به اینجا. این یه جهت بود که عاقله متوقف میشد، عاقله متوقف میشد. یه جهت دیگه اینه که ممکن است که بعد از تقسیم هنوز قابل باشد که به توسط واهمه تقسیم شود، ولی واهمه خسته شده باشه. چون مثلا فرض هزار بار یا هزار و چند بار تقسیم کرده، به تفصیل همه را تقسیم ها رو ملاحظه کرده، هی ریز کرده که اسم رو در ذهن و هی تقسیم کرده و هی حکم کرده، بعد خسته میشه ول میکنه. نه که جسم ریز شده و نمیتونه تقسیمش کنه بر اثر ریز شدن، بلکه به خاطر ادامه دادن تقسیم خودش خسته شده و نتونسته تا بی نهایت جس رو بزنه. تقسیم رو تا بی نهایت بزنه. بله؟ دوباره از اول شروع میکنه. اگه پنج دقیقه اعتراف رو دوباره شروع کنه، یه خستگی واهمه نمیشه. یعنی حوصله نمیسازه. واهمه خسته میشه دیگه. یعنی شما الان یه شما تقسیم کنید، یا وقتتون تمام میشه، دیگه حوصله ندارید ادامه بدید، یا اصلا خسته میشید انجام بگید، خودتون متوجه میشید چرا خسته میشید. نه حالا حالا شما تصور نمی کنید برای تصدیقش انجام بگید، یه روزی بشید صبح تا زور فکر بکنید، هی تقسیم کنید، خودتون متوجه سریع خسته میشید بلند میشید. اما عاقله، عاقله عرض کردم که کلی رو ادراک میکنید. وقتی کلی رو ادراک کرد، حکمش دیگه رو جزئیات نمیره، او با یک حکم تا بی نهایت رو ملاحظه میکنه. واهمه اینطور نیست، چون واهمه کلی رو ادراک نمیکنه، بعد اشخاص رو ادراک کنه، فرض کنید هزار تا شخصی که ادراک میکنه خسته میشه رها میکنه. اما عاقله اینطور نیست، عاقله جزئیات رو ملاحظه نمیکنه، کلی رو ملاحظه میکنه. از اول میگه جسم قابل انقسام است تا هر جا برود، این تا هر جا برود تا بی نهایت میرود. جسم رو با همین بیانش تا بی نهایت تقسیم میکنه بدون اینکه خسته بشه. چرا؟ چون یه بار بیشتر حکم نمیکنه، یک حکم کلی صادر میکنه. عاقله نه که کلیات رو درک میکنه، میتونه حکم کلی صادر کنه، ولی با همین کلی درک نمیکنه، نمیتونه حکم کلی صادر کنه. اون باید جزئیات رو تک تک ملاحظه کنه. وقتی تک تک ملاحظه کرد، به یه جایی میرسه خسته میشه، یه حوصله‌اش هم رها میکنه. اما عاقله این کارو نمیکنه. پس عاقله ریز و درشت رو تصور میکنه. جایی که در اثر ریزی واهمه توقف کرده، عاقله توقف میکنه. این اول. واهمه متناهی، عاقله متناهی نامتناهی رو ادراک میکنه. جایی را که شی به خاطر نامتناهی بودن مورد توقف واهمه قرار گرفته، عاقله توقف نمی کنه پیش بود. پس عاقله چه جس ریز بشه چه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه، علایه ها می تونه اون جس را تصور کنه و تقسیم کنه. چرا؟ چون کلی ادراک می کنه و از اول حکم رو به کلی می بره تا آخر خودش را حفظ می کنه. چه جس ریز شود، چه نامتناهی شود، اون حکم رو به کلی برده و همه افراد رو تحقیم کلی مندرست کرده. افراد رید درست و اولاً افراد متناهی و نامتناهی رسانده. پس عاقل هیچ وقت توقف نمی کنه، در خلاف واهمه که بالاخره توقف کنه.
بچه این استدلال میشه اینجوری گفت واهمه خسته نمیشه، ولی خب بالاخره با بی نهایت طرفه، هیچ کار به پایان نخواهد بود. یعنی چون این خسته میشه واهمه، واهمه بالاخره مشکلش خستگی و مشکل اینه که با بی نهایت طرف خود هیچگاه نمی که بره پایان بی نهایت
طرف. آره عرض می کنم شما چون خستگی در این مسئله رو احساس نکردی دشوار می کنید، باید یه دفعه تجربه کنید چطوری میشه خسته نشه. چشم ما یک صحنه جذاب رو زیاد ملاحظه کنه خسته میشه. جذاب نه منفوض، منفوض که خیلی زود خسته میشه. یک صحنه جذاب رو وقتی زیاد تمتع کنه خسته میشه، به موز میفته.
حالا که بخواد همون جواب رو دادن که دوستان خود میتونه توقف کنه، بعدن از اونجا رد رو ادامه بده،
بعدن تمام میشه.
و همه بس مشکل رو بی نهایت کرد، یعنی خستگی مشکلی
خب هر لحظه خسته میشه تا بی نهایت هم نمیره، چون زمان نداره از کردن چون فرصت رفتن تا بی نهایت نداره. خستم که میشه، حالا خستگی رو شما لحظه کنید اون بی نهایت که دیگه نفت نمیشه، چون بالاخره تا بی نهایت میشه، تا بی نهایت نمیشه میشه. الان اول مطلب باشم، پس اینطور شد که ما اجسامی رو به دو نوع، به سه نوع تقسیم شروع میکنیم به تقسیم کردن. این تیکر بخواست کنید به سه نوع تقسیم شروع میکنیم به تقسیم کردن: تقسیم چسبی و ذهنی و فردی. این سه نوع تقسیم با هم شروع میشه. در بعض اجسام دیگر این سه نوع با هم شروع میشن: قطعی، ذهنی، فردی. که فرق اینه که یکی از تقسیم ها در این جسم اول چسبی بود، در این جسم دوم قطعی. تقسیم های دیگه مشترکه، ذهنی و فردی. پس بعضی اجسام را با چسبی و ذهنی و فردی شروع میکنیم تقسیم کردن، بعضی را با قطعی و ذهنی و فردی شروع میکنیم تقسیم میکنیم. تقسیم ها هر سه با هم شروع میشه، چسبی یا قطعی یه جا متوقف میشه جلوتر از بقیه، بعد ذهنی متوقف میشه، فردی هم میشه متوقف میشه. پس روشن شد که در اون جایی که چسبی شروع میکنه، ذهنی و فردی هم همراهی میکنه. اینطور نیست که ذهنی و فردی از اون جایی شروع کنن که چسبی یا قطعی متوقف شدن، و یا فردی از اونجا شروع کنه که ذهنی متوقف شده. هر سه با هم شروع میکنن، بعد در یه جا میرسه که چسبی یا قطعی متوقف میشه، بعدن باز به یه جا میرسه که ذهنی متوقف میشه، فردی هم هرگز متوقف میشه. تمام این مطالبی که الان عرض شد خواجه با یه لفظ قد افاده شد: قد ینقسم بالچرخ. این قد نشون میده که تقسیم منحصر به تقسیم چسبی نیست. اگر میگفت ینقسم بالچرخ تقریبا ازش میشد حالا ولو بعیدا انحصار رو فهمید که با چرخ تقسیم میشه، ولی میگه قد ینقسم بالچرخ، این قد مقابل داره، یعنی قد ینقسم بالوحد و قد ینقسم بالچرخ. بستگی داره به اینکه شما چه تقسیم رو شروع کنید. میتونید بالچرخ شروع کنید، میتونید بالوحد، میتونید بالفرد. پس گاهی با چرخ، گاهی با وهم، گاهی با فرض، گاهی هم همه با همه. پس قد ینقسم با این در آوردن لفظ قد نشون میده که این تقسیم تقسیم منحصر نیست. قد ینقسم، قد ینقسم کسان یا قد ینقسم قطعا معنیش اینه که گاهی با چرخ تقسیم میشه، مفهومش اینه که گاهی هم جزئیه تقسیم میشه، یعنی گاهی هم با وهم تقسیم میشه. پس میتواند این شی تقسیم رحمی داشته باشد، از ازمان میتواند فردی داشته باشد، میتواند چسبی داشته باشد. اینطور نیست که اول چسبی رو شروع کند، بعد که تمام شد رحمی رو شروع کند، بعد که رحمی تمام شد فردی رو شروع کند، بلکه هر سه رو با هم میتونه شروع کند. پس لحظه قدی کلام این که عبارت خاضی آمده حساب شده آمده نه تن آخر یک نقطه تو کلام خاضی حساب شده همونطور که کلمات دیستون هست رضا به آسونی نمیشه از کلمات خاضی و دیستون کداشت اگه یک کلمه آورده باشن یا یک نقطه حتی اضافه و کم بکنن باید سوال که چه این قدیم ها دقیق نوشته در وقتی نوشته ما خیلی آسون رد میشیم اصلا قلود رو هم توجه نمی کنیم اینجا این طرف نوشته رفته چون به دقتش خیلی اعتماد داریم که در مثل کلمات خاضی و ابن سینا و نوعا در بین خودم ها در بین متأخرین ما سر شما در نوعا در بین خودم ها کلماتی که نسعی می کنیم این ریزش رو ملاحظه کنیم که برای چی آمده رحمی و فرضی رو ایشون با هم میانه علتش اینه که الان سوال شما رو میشه دو جور مطرح کرد یکی این که چرا این دوتا رو با هم آورد و فرض رو اضافه کرد بر ذهن و به ذهن استفاده نکرد این جوابش رو از کرده بودم چون بالاخره یه جا ذهن متوقف میشه ما ناچار میشه تقسیم رو یه صورتی دیگه ادامه بدیم پس احتیاج داریم که فرض رو اضافه کنیم اگه سوالتون این باشه که چرا علاوه بر ذهن فرض رو هم ذکر کرد جواب همون نیست که سوال عرض شد که علتش اینه که اگر به تقسیم رحمی تنها استفاده میکرد نمیتونه تقسیم رو تا بی نهایت ببره در این که میخواست تقسیم رو بی نهایت ببره فرض رو هم اضافه کرد تا تقسیم تا بی نهایت بره اگر وهم ایستاد عقل نیسته و ادامه بده که شاید سوالتون این نبوده سوال به نحوه تقریل دوم میتونیم اینطوری سوال کنیم که چرا اگر در قطع و چرس گفتی لا قطعا لا کسرن در وهم و فرض نگفت لا فرضن لا وهمن و لا فرضن چرا لا را اضافه نکن فسال شما این باشه چرا چهار تا نگفت چرا در اون دوتای اولی که کسر و قطعه لا را آورد سر وهمن لا را آورد ولی در فرض لا را نگفت ایشون نه تنها اینجا چند جایی دیگه که بعدا انشاءالله آدرسش رو عرض میکنم فرض و وهم و کناره هم گذاشته بینشون لاف رخیل ننداخته اگرچه در بعض مستخصمان که اشاره میشه بین اونها هم لاف حاصله شده وقتی که جواب شما یعنی مشکل دیگه برای شما پیدا نمیشه در همه جای ایشون لاف رخیله شده ولی بنابراین این نسخه که الان ما خوندیم لاف حاصله نشده چرا حاصله نشده علتش اینه که این دوتا با هم همراهی میکنن بنابر نظر ابن سینا با هم همراهی میکنن تا جایی که ممکنه که وهم و فرض با هم همراه هم. و هر جان تقریبا سنخشون سنخ باطنه برخلاف اون قطع و چرس که در ظاهر و بیرون تقسیم میشن چرس رو قد اینا هر دو امر بیرونی هست و جدای از همه یعنی اونجایی که کس هست قد نیست اونجایی که قد هست کس نیست پس جا داره که بینشون بالا فاصله کنید وقت اون دوتا باز با وهم و فرض فرق میکنن چون وهم و فرض در درون تقسیم میکنه اون دوتا در بیرون تقسیم میکردن پس جا داره که بین اون دوتا و وهم و فرض هم فاصله بندهیم بالا اما وهم و فرض با هم فرق ندارن هر دو با هم میان مثل چست و قطع نیستن که جاشون فرق کنن اولا هر دو هم باطنی هن مثل چست و قطع با وهم نیستن که یکی بشه ظاهری یکی بشه باطنی بلکه هر دو باطنی هن پس نه تفاوت چست و قطع رو دارن نه تفاوت چست و وهم رو دارن یا قطع و وهم رو دارن نه تفاوت خارجی و داخلی دارن نه تفاوت اون نیم و سر بودن به این جهت فرض و وهم و کلال هم گفت این تفاوتی نمیشون فقط تفاوتشون میشه یکیشون زودتر نمیشته یکی تا آخر نمیشته اینا مهم نیست اینا در این تقسیم مهم نیست پس تقرار کنه کسر و وهم کسر و قصر با هم اختلاف دارن از این جهت که موردشون فرض میکنه نجا جا داره که بالا بریشون فرض میکنه کسر و قصر یه طرف وهم و فرض یه طرف اینا با هم اختلاف دارن چون اون طرف خارجی است، این طرف داخلی. پس بازم جا داره که فرق بذاره بین این دو تا بله. اما وهم و فرق نه اختلاف به این دارن، اختلاف مورد دارن مثل چه سقط، نه اختلاف به خارجیت و داخلیت دارن. پس جا نداره که بینشون فاصله بذاره بله. بله فقط اختلاف دیگر نیست، اون زودتر متوقف میشه، این متوقف نمیشه و این در تقسیم ما نقشی نداره.
چرا این تقسیم
بله وهم کافیه ولی عقل هست، نمیگیم که لازم به دخالت کنه، بگیم عقل هم دخالت میکنه. ما نمیخوام بگیم حتما تقسیم وهمی یا فردی اتفاق میفته، ممکن اتفاق نیفته، فقط تقسیم شخصی اتفاق میفته. شخصی ممکنه غافل باشه، فقط سنگ رو بزنه بشکنه، یا فرض کنید که آهن رو اره کنه بد کنه، توجه نداشته باشه که تو وهم خودش این کارو بکنه، تو عقل خودش نمیگیم لازم این کار رو انجام بیده، میگیم انجام میگیره. همونطور که تقسیم کسبی میتونه انجام بیده، تقسیم وهمی هم میتونه انجام بیده، تقسیم عقلی هم میتونه انجام بیده. عقلی به این معنی که کلی رو درش میکنه، از همون اول تقسیم شروع میشه، چون از همون اول مقدار این کلی هست، اجزایی که با اولین تقسیم حاصل میشه مقدار کلی هستن، چون عقل میگه جز تقسیم میشه، هرگاه که بودی باشه تقسیمی هست. حالا چه بود بزرگ باشه، جز قبل از تقسیمش بود بزرگ باشه، بعد یه خود بودش کوچیک‌تر میشه، آخر سر هم بودش خیلی ریز میشه، ولی بالاخره هست تا اون آخر تقسیم. چرا؟ چون تا اون آخر بود، ولو بودی که انقدر ریز شده که حتی واهمی نمیتونه درکش کنه، ولی بالاخره هست، چون هست عقل درکش میکنه. نمیگیم اجبارا عقل تقسیم رو شروع میکنه، رحم شروع میکنه، بلکه میگیم میتواند شروع کنه، اینا میتونن با هم باشه. خب صفحه ده بودیم، صفحه آخر و فی الحکم الثالث که گفت زعم و انسل کل اجزا لا تقبل الانبطان لا شخصن ولا قطعن ولا وهمن شخصن. فی الحکم الثالث اشار مصنف الى وجوه الانبطانات الممکنه، به راه های ممکنی که برای انبطان یک چیز داریم. راه های ممکن گفتیم چست از سقط از سبه مفرد، به راه های ممکن برای انقسام داره اشاره میکنیم. رهی اون وجوه و طرق ثلاثتون نداره که چرا سق راه داریم برای تقسیم بینجن. لأن الاجسام اما ان تقبل الانفکاف و تشکل به اثر کل اشیاء سنده او به سهولت کل اشیاء لگنه سلوه کل اشیاء سلوه نمیتونه بگه بکنیم سلوه درست سلو داریم، اما وقتی هیبش میشه سه شاد میشه سلوه. اجسام یا قبول میکنن انفکاک و تشکل رو، انفکاک یعنی از هم باز میشه، تشکل یعنی وقتی جمع شدن شکلی رو به خودشون میگیرن. اشیایی که سفتن بله قبول میکنن به اثرین، هم به سختی از هم جدا میشن، هم به سختی تشکلی رو قبول میکنن. آب رو وقتی میخواد شکل بسیدن خیلی راحت شکل قبول میکنن، سنگ رو میخواد شکل بدین باید یه تیشه و یک مته و این چیزا بردارید به زحمت به تراشید تا یه شکلی درست بشه. از اشیاء سخت سخت شکل میگیرن و سخت هم از هم جدا میشن، در حالی که اشیاء لین هم آسون شکل میگیرن هم آسون از هم جدا میشن. اجسام یا قبول میکنن انفکاس و تشکل رو به سختی مثل اشیاءی که سخت هست، یا قبول میکنن به سهولت، این او به سهولت نسه به فرد اصره ما، یعنی یا قبول میکنن انفکاک و تشکل رو به سهولت مثل اشیاءی که لین، و یا اصلا قبول نمی کنن انفکاک و تشکل رو، همون شکلی که از اول داشتن ادامه میدن، شکل جدید نمی پذیرن، از همان جدا نمی شنن. چل فلک این در حکمه
مانده میشه.
خب اینجا باید مختصری من توضیح بدم که فلک یعنی چی و بعدم توضیح بدم که چطور فلک قبول انقسام نمی کند بعدم غیر این در حکم ها معلوم شد. قدیمی ها معتقد بودن که کوکب دور زمین می سرد، جدیدی ها میگن زمین داره خورشید میچرخه. اونا معتقد بودن که همه چی داره زمین میچرخه، منتها چرخیدنش رو نمیتونستن توجیه کنن که به چه عاملی. جدیدی ها میگن عاملش ترکیبی از قوه جاذبه و قوه گریز از مرکزه. این دوتا وقتی ترکیب میشن حرکت دورانی وجود داره که در جای خودش توجیه داده شده. جدیدی این توجیه میکنه، قدیمی ها این توجیه نداشتن، ناچار بودن که بگن حرکت مستند به نفسه. یک موجودی که صاحب نفسه اراده حرکت میکنه، بدنش با این اراده حرکت رو شروع میکنه و جسم میکرد. میتونستن این کار رو در خود کوچر انجام بدن، بگن کوچر صاحب نفسه و دور زمین میچرخه بر اثر اون اراده‌ای که نفسش میکنه. اما دیدن که یک کوکب یک کار انجام نمیده، بنابراین باید چند تا عامل حرکت براش قائل بشه. یک کار نمیتونه انجام بده، گاهی اوج داره، گاهی حدیث داره، بعد یا به سمت مغرب میرن، گاهی سریع میشه، گاهی بطی میشه. یک کوکب گاهی میسته، گاهی سریع میره، گاهی بطی میره. اینا رو باید توجیه بشه چرا اینجور اتفاق میفته. گاهی نزدیک میشه به زمین، گاهی دور میشه. اون وقتی که دور میشه اوجشه، اون وقتی که نزدیک میشه حدیث میشه. اینا همه باید توجیه بشه. ناچار شدن که برای این حرکات فلک درست کنن، بگن که دور زمین یه ماده شفاف بیرنگی که قابل دیدن نیست قرار بده، کل زمین رو احاطه کرده، مثل یک لایه پیاز که لایه درونی خودش رو احاطه کرده. اون لایه‌ای که ما اسمش فلک می‌ذاریم دور زمین احاطه کرده. در یه بخشی از این فلک کوکب به صورت یک میخ کوبیده شده، کوکب غیر فلکه. وقتی فلک می‌چرخه این کوکبی را که در یه جا ساخته با خودش می‌چرخه. وقت شما به نظرتون میرسید که کوکب داره میچرخه در حالی که فلک داره. وقت فلک های متعدد خواهد بودن، یک فلک باعث اوج و حدیث میشد، یک فلک دیگه باعث رجعت و استقامت و اقامت میشد که گاهی کوکب کن میرست، گاهی کن میرست، گاهی میستاد. این همه با فلک های متعدد توجیه میشد که این بلخانه باید در خود پیام بشه. در نمتی ششون میشد، نمتی ششون فصل سیوم تمام این مراحل مطرحه و اونجا کارهای توضیح داده میشه. خب فلک دور زمین احاطه کرده ولی کوکب دور زمین احاطه نکرده. شما فقط شب که نگاه میکنید به ماه یا به هر ستاره این یه نقطه از فضا رو گرفتید، ولی تو کوکب در حالی که فلک یه نقطه رو نگرفته، کل زمین رو احاطه کرده به صورت یه دایره، به صورت یه کره تو خالی. فلک یک جسم مدور تو خالی دارای ضخامت هم هست. اینطور نیست که فقط سطح باشه، جسم دارای ضخامت توش خالیه. اون وقت در درونش دوباره افلاک دیگر یا عناصر قرار گرفتن به توضیحاتی که داشتن. خب این فلک بود، شفاف هم هست، دیده نمیشه. به همین جد شما اون کوکبی رو که در فلک بالاتره میتونید از همین زمین بگیرید. چرا تو فلک وسطی مانع دید شما نمیشه؟ مثلا شفاف بیرنگی مثل هوا میمونه، همونطور که هوا الان بین شما و ماه فاصله است ولی مانع دید ماه نمیشه. چرا؟ چون هوا به جسم شفاف هست، اونها هم یه جسم شفاف هست، افلاک هم جسم شفاف هست و ما نمیشه. خب این توضیح مختصری بود برای فلک. معتقد بودن که فلک قابل خرق و التیام نیست، و به همین جهت میگم کوچک به صورت یک میخ در یک جا کوبیده شده. میتونی که کوچک بتونه حرکت کنه، ولی میخواد حرکت کنه فلک رو ازش کنه، ازش کنه و رسه، در حالی که فلک قابل خلق نیست، فلک نمیتونه شکافته بشه. بعد هم که شکافته شد قابل امتیام نیست، نمیتونه جوش بخونه. این اعتقاد رو فلسفه داشتن که فلک قابل خلق نیست، قابل خلق نیست، انتصام این معلیات اقبل یعنی انفکاس، انفکاس و تشکل قبول نمی کنی. کسی هم نمی کنی چیزی از فلک رو بتراشه شکلش عوض کنی، تشکل هم نمی کنی، شکل هم نمی کنی بهش بده، نمی کنی شکلش بده، نمی کنی رو رو بشکافه به تقسیم کنی. پس فلک نه به اسرین، نه به سهولتین و نه به اسرین قبول انفکاس و تشکل نمی کند، بلکه اصلا قبول انفکاس و تشکل نمی کند. این اندال حکمات، حکمای اعتقاده داره، متکلمین مخالف، متکلمین میگن فلش هم قابل خرق هم قابل انفکاس. به بعدها هم معلوم شد که اگر فلشی باشد هم رو متکلمین فلش رو نشته باشد. متکلمین چه شد که قول فلش رو نپذیرفتن؟ این حالت بحث خارجیه. چی شد که متکلمین قول فلاسفه را نپذیرفتن؟ علتش این بود که متکلمین سعی میکنن حرفاشون طبق شریعت باشه. فلاسفه کاری به شریعت ندارن، میگن حرفمون باید طبق عقل باشه، اگر شریعت را مخالفت کرد شریعت توجیه میکنن. متکلمین دیدن در شریعت آمده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معراج رفتن و حاجتشون معراج رفتن. معراج یعنی از این کواکب افلاک رد شدن که وقتی رسولان باید کواکب افلاک شکسته بشن. متکلم فلک رو قبول داشت، مثل فیلسوف نمیتونست بگه فلک نیست. اگه میگفت فلک نیست خب راحت میگفت پیغمبر واجب شد تشریف بودن بالا، اما چون فلک رو قبول داشت مشخص شد که فلک قابل شکافتنه. پیغمبر فلک رو شکافت کرد رسول بالا، دوباره وقتی برگشتن فلک کنار هم جمع شد، التیام پیدا کرد و شد میفهمید. متشکرم این بخاطر این که نراجی جسمانی رو درست کنن گفتن فرش قابل خرقیسی هست. و بعد هم یک مشکل دیگری هم سر راه بود که فلسفه گرفتار و مشکل بودن، متشکرم این میخواستن گرفتار نشن. و این قضیه قیامت بود. فیلسوف اجازه نمیده که این فلک رو امثال فلک از بین بره. وقتی فلک از بین بره قیامت که میخواد واقع بشه کجا میخواد واقع بشه؟ فیلسوف میگه غیر از این جایی که افلاک و عناصر اشغال کردن دیگه جایی دیگه نیست. پس اگر قیامتی بخواد برپا بشه همینجا برپا بشه، یعنی باید دنیا از بین بره تا قیامت جاش بیاد. وقتی اجازه نمیدادن که دنیا از بین بره، جا برای قیامت دیگه نمیمونه، در حالی که یعنی معادی جفرانی، جا برای معادی جفرانی نمیمونه، در حالی که متکلم به خاطر تبعیت از شریعت ناصره که معادی جسمانی رو قبول کنه. پس این باید برزش طوری باشه که جهان از بین بره. متکلم اصلاح داره که جهان از بین میره، افلاک به هم میریزن، از هم میپاشه، خرق میشه، بعدش اون اتیان نمیشه. بعدم خدا عالم آخرت رو در همینجا قرار میده. البته حالا ماها ممکنه بعدها این فکر بکنیم که جا منحصر به این جایی که دنیا هست نیست، جاهای دیان داریم، جاهای دیگه هم داریم، خدا علام قیامت رو دیگه قرار میده که اینجا قرار داره. اما دلیل داریم که در روی همین زمین که خدا پهنش کرده قیامت رو درست کنه. پس متشکرم این ناچارم که یه جوری این دستگاه رو به هم بزنه تا اون عادی جسمانی درست باشه. این بود که قابلیت خرق و التیام رو برای فلک قائل شده، هم به خاطر اون توجیه و معراج جسمانی، هم به خاطر توجیه معادی جسمانی. هر جا باید توضیح بشن ناچار شدن که فلش رو قابل خلق و اتیان بکنه. به این ترتیب با فلسفه رو مخالفت کرد. بعدن هم معلوم شد که حق باید نیست با متکلم، یعنی حق با شریعت هست. همیشه نباید مستقل به عقلمون اعتماد کنیم. یه زمان یه جای معلوم میشه که اشتباه شد. یه الان اینجوری کار شد.
پیامبر
در میراث بیاد که زمان کرد کنید در این حالت چطور میشه بیاد کنید شد تو تعییم
اول
رفتن پیامبر اینا خیلی بحث خارجی میشه بخوام وارد این مدرسه شد. نظر متصورین اینه که پیغمبر از اینجا عمول کردن
مثلا من عقل اینجا نظر متصورین درست نیست
شما
نه حتی شریعت هم درست نیست یعنی طی زمانی بکنن غیر از طی مکانی یعنی با زمان کوتاه این مکان طی کرده هست ما الان بحث در طی مکان داریم نه در طی زمان
هر کدام عالم میکنه
هر هرچی هرچی قدرت داشته در همین عالم در همین عالم طی زمان میکنه در همین عالم کسی طی زمان میکنه ولو به مرتبه واجس میشن طی زمان میکنه وجود عقل نداره واجس میشن طی زمان میکنه در همین عالم ماده هم میتونن ما اگر بله اگر ما باشیم عقلمون طی زمان میکنه اما مثل پیغمبری میتونه که جسمش هم به حالتی در میره که طی زمان میکنه عقل ما طی مکان هم میکنه اگر شما اینجا نشستید تصور میکنید مکان یعنی طی زمان هم شد طی مکان هم
شد
نه عقل میکنه چی عقل منفصله؟
اون
عالم
عقل منفصله
یعنی پیغمبر
عقل یعنی اول پیغمبر
عقل یعنی پیغمبر
عقل منفصله
پیغمبر
عقل مثال منفصله عالم مثال منفصل داریم اینکه من خواب ببینم عالم مثال منفصله
اون عقل منفصله جواب منو بفرمایید پیغمبر عقل شدند و معراج رفتند؟
نه پیغمبر عقل نشدند پیغمبر در عالم عقل منفصل سخن کردند
در اینجا چی؟
همین عالم همین عالم همین عالم ماده عالم مثال
منفصل، حالا هم عالم دو میبود هفته یک عالم
بس، در همین عالم ماده
این در همین عالم ماده، ایشون که عالم هم فیل کردن، عالم ماده فیل نشردن
عالم ماده که نیاز به فیل نداره که عالم ماده درش بودن
یعنی بالا نرسن، از اصلاح لب نشده
این باید درد بشن بران آسمان، آسمان کجا نرسن با آسمان
حالا، یادم از
این یعنی معراج اصلا با رفتن بشنیدن، معراج اصلا
بله حالا یک چیزی شنیده شده ولی بیش از این نه بیش از این حرف ها بعد توضیح داده میشه تا معراج معلوم بشه ما الان در این فرض میکنیم میخواستم وارد یه مباحثی بشم ولی طول میکشه نمیتونیم وارد بشیم که آسمان اول و آسمان های بعدی رو توضیح بدیم نه به خاطر اشکال شما قبلش میخواستم وارد بشیم یعنی اینا طول میکشه و خیلی هم لزوم نداره که این مطلب گفته بشه بوده خیلی تو خارج میدید فرماشیش هم خیلی خارجی میشه حالا این باید بحث کنیم که آیا معراج پیغمبر معراج در عالم عقل بوده یا معراج در همین بوده اصرا به عبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نه من المسجد الحرام الموجود فی العالم العقل الى المسجد الاقصى الموجود در عالم النساء یا عقل بلکه در همین عالم در همین عالم البته ممکنه در عالم مثال هم نمونه داشته باشه مناسبت نداره حضرت از عالم ماده به عالم مثال از عالم مثال به عالم عقل شده نه از اول عقل تو عالم عقل هسته اگه تو عالم عقل از عقل داشته باشه چیز عقل سیرشون جسمانی نیست مگر میشه تو عالم عقل باشه فکر کرد سیرشون عقلی میشه پس در همین عالم سیر جسمانی داشته وقت به مرتبه عقل که میرسیم میگیم جسم همراهشون بود ولی ازش کار نمی آمد مثل این که در وقتی ما می کنم مسئله عقلی رو حل کنیم جسممون همراهه منطقه همراهی جسم رو داریم اما همراهی نمی کنیم در این مسئله که این عرض می کنم چون وقت کم است و بحث خارجی است یا وارد لحظه نمی شد شاید توجیه شما رو هم بشه تثبیت کرد یه جوری با توجیه البته که مخالف قول متکلمین هم نشه مخالف حرف شریعت هم نشه همون حرف عرفانی هم درست بشه شما فرمودید با این توضیح حرف شریعت هم رد میشه نه
حرف شریعت هست که شریعت خوب تفصیل
شریعت خوب تفصیل میشه متکلمین هم ممکنه برشون همین تفصیل رو تحمیل شد از کجا معلوم که عرفا داره ساعت
قبل تو توضیح فقری از شواهد فرمودیم که مهمی که بفهمید ولو نفذید اینجا معلومی شد که مهمی که بپذیرون نه رو نفهمیم چون متکلمین با این که عقلش به یه چیزی رو نمیگفته ولی پذیرفتن و شما فهمیدید رو از وقتا مفید بود
بله خب قید این در حاکمان روشن شد برای چی آمده کل خلج که قابل انقسام و تشکل نیست قابل نبودنشان این در حاکمان یعنی حاکمان مفتقیدن که پذیرنده نیست، ولی متکلمین معتقدن که این هم قابل انتقاد و تشکل هست. و قبل ینقسم الاول بالکسب. خب ایشون فرمودن که اجسامی که سخت باشن تقسیم میشن به سختی، اجسامی که لین باشن تقسیم میشن به نرمی به آسانی، بعضی اجسام تقسیم نمیشن. اون قسم اول که اجسام سختن قبل ینقسم و بالکسب، از چه هم قبل برای چی آمده؟ به توضیح نمیدن. و ثانی بالقبل، اسم دوم یعنی اجسامی که به سهولتی انفکاک و تشکل میپذیرند یعنی لینند، اونها تقسیم میشوند بالقبل. و ثالث که سوم که فلک است و تقسیم انفکاکی و تشکل نمیپذیرد تقسیم میشود به وهم و فرد. این سپس تقسیم ما داریم. من فائدش ایراد فرد، چرا مصنف فرد رو کنار وهم قرار داد؟ فائدش اینه که وهم رو به ما یقه در وقتی میخواد تقسیم کنه یه جایی میرسه که دیگه تقسیم ادامه نمیده. چرا تقسیم ادامه نمیده؟ به یکی از دو جهت که از خارج توضیح داده شد، اما لعنهو لعنهو درسته، اما لعنهو لا یقدر الاستهزار ما یقسم قول سقره، یا چون نمیتواند اون چرا که داره تقسیم میکنه استهزار کند، یعنی در پیش خودش ادراک کنه چون چی کوچیک شده، چون کوچیک شده باسره او را نمیداند، لامسه او را نمیگیرد و نتیجتا او نمیتواند این را درک بکنه، این شعر را درک بکنه، چون نمیتونه درک بکنه نمیتونه تقسیم رایش عرض بکنه. دوم اول انه لا یقدر علی الاحاطه به مالایتنها، قدرت نداره که احاطه بر مالایتنها پیدا کنه، یعنی نمیتونه تا بی‌نهایت به تفصیل بره. عرض کردم وهم باید به تفصیل ادراک بکنه، تفصیل هم اگر میخواد ادراک بکنه بی‌نهایت زمان میخواد تا بی‌نهایت باید بره و نمیتونه.
لا یقدر علی الاحاطه همون خسته شدن رو میگه؟
نه، خسته شدن یک کلمه بود که من برای فهم راحت تر مطلب عرض کردم، نه حالا خسته شدن واقعا خود خسته شدن منظور باشه، یعنی نمیتونه تا آخر بره، قدرت نداره، عاجز از این که این آخر بره. و ایلا حالا منظور نیست که خسته بشه، و ایلا خسته بشه با قول ایشون پر نگه اشتراد رو دوباره شده. خستگی که من گفتم برای که مطلب روشن کرده شد، یعنی واقعا ما وقتی بخواییم کاری رو انجام بدیم که کار طولانی باشه نمیتونیم تا آخر بریم، نمیتونیم تا آخر بریم، ولی که یه وقت خسته میشه وقتی خسته نمیشیم، ولو خسته نشیم باز نمیتونیم تا آخر بریم. خب پس رحم نمیتواند تا آخر پیش رود، اما ول فرض العقلی لا یقف، نه در اون وقتی که جس تغییر میشود توقف میکند، نه در حالت بی‌نهایت توقف میکند. لتعلق عقل بالکلیه، عقل از همون اول ادراکش به کلی تعلق میگیرد و کلی شامل صغیر و کبیر هر دو میشه، شامل متناهی و نامتناهی هر دو میشه، پس عقل از طریق کلی میتونه هم بر صغیر حکم کند هم بر کبیر، هم بر متناهی هم بر نامتناهی. و فرض عقلی توقف نمی کند چون تعلق میگیرد به کلیاتی که هم مشتمل بر صغیر و کبیر هست هم مشتمل بر متناهی و وجودات ستان میکنه. حالا یک اختلاف نسخه در اینجا هست، شارون داره به اختلاف نسخه اشاره میکنه، میگه سه جور نسخه ما در اینجا داریم. اول همین که گفتیم که بین قتل و کسر لا فاصله شده، بین وهم و اونهای دیگه هم لا فاصله شده، بین فرض و وهم لا فاصله شده. در یک نسخه دیگر داریم که بین کسر و قتل هم لا فاصله شده، یعنی یک بار لا کسر و قتل هم، یک بار دیگه لا وهمن و فرزن، یعنی دوتا دوتا رو جمع کرده، دوتای اول رو که کسر و قتل باشه با یه لا نفت کرده، دوتای دوم رو که وهم و فرز باشه با یه لا دیگه نفت کرده. این یه نسخه، پس یه نسخه سه تا لا داره که ما گفتیم، یه نسخه دو تا لا داره، نسخه چهارم، نسخه سوم چهار تا لا داره، لا کسرن و لا قطعن ولا رحمن ولا فرزند شلا رو در سر اضافه شده. ایشون می فرمد نسخه اول بهتره، نسخه دوم خوبی، نسخه دوم کار نداره. البته مهم برای ایشون اون فرض و رحم، این دو تا رو اینشون لا نباید فاصله بشه. نسخه اول چون لا رو فاصله نشده خوبه، دوم هم مثل اول از اون جهت خوبه. اما نسخه سوم که لا رو فاصله کرده خوب نیست. چرا خوب نیست؟ بزنید نسخه دوم از این جهت خوب نیست که بین قطع و چسب فرق نذاشته، در حالی که فرق هست. الان گفتیم چسب در اجسام سخته و قطع در اجسام لینه، از بینشون فرقه، فرق موردی داره. نسخه دوم این فرق رو نذاشته، از این جهت خوب نیست. خاطر به این نسخه دوم توجه نمی کنه و بیان نمی کنه چرا خوب نیست. خوب نیستش به همین جهت که میگم، به خاطر اینکه فرق بین چسب و قطع نذاشته در حالی که فرق هست. نسخه سوم خوب نیست چون فرقی بین رحم و فرد نداشته، بین رحم و فرد فرق گذاشته، در حالی که مستند در جاهای دیگه فرق نداشته. نه چه واقعا فرق نیست، واقعا فرق هست ولا از نظر واقعی درست نیست، ولی از نظر کار مستند درست نیست. مستند در هر جا که برخورد میکنی میگونی رحم و فرد کنار هم جمع کرده و در اینجا نسخه رحم و فرد از هم جدا شده. پس با کاری که مصنف در آینده انجام میده نمیتازه، نه با واقع نمیتازه. نسخه دوم با واقع نمیتازه که بین کس و قصد فرق نداشته. نسخه سوم با کار مصنف نمیتازه، پس هر دو نسخه مردید و نسخه اول خوده. ولی عبارت و انها، یعنی عبارت انها برمیگرده به وجوه انقسامات ممکنه که در صفحه قبل داشتیم. تعبیری که از این وجوه انقسامات ممکنه در کتاب و مصنف آمده اختلاف داره. یه جا اون تعبیر اول داره، یه جا تعبیر دوم، یه جا تعبیر سوم. ولی عباره انها، یعنی از این وجوه انقسامات ممکنه، تعبیری که مصنف از این وجود داره در نسخ مختلفه. ففی بعض ها، یعنی ففی بعض نسخ هاچذا، این چنین آمده که نسخه نام همینه، لا کسرن ولا قطعن ولا وهمن و فرزن، که این نسخه که ما سازی میکنیم همین نسخه ایست که الان گفت. این نسخه اول. ففی بعض ها در بعض نسخ اینطور آمده، به حبس لفظت لا عن القصد، لا رو از روی قصد برداشته، که دو تا لا در کلام آورده، گفته لا کسرن و قصدن و لا وهمن و فرزن، از روی قصد، از کلمه قصد لا رو کنده. نسخه سوم، نسخه بعضی ها در بعضی از این نسخ اثبات شده لا، به اثبات های این اثبات لا ایزن، یعنی همونطور که در شخص و قصد و وهم آمده ایزن در فرض هم آمده، که گفته لا قطع لا کسرن و لا قطع و لا رحمن و لا قطع. من اول و اصح، اول اصح هست هم از دومی به بیانی که از خارج گفته شد، هم از سومی به بیانی که مصنف میگه، لأن المصنف بیانی که خارج میگه، لأنه یعنی چون مصنف فرق نداشته بین قسمت وحیه، قسمت درسته بین قسمت وحیه، یعنی تامتون زیرا مصنف فرق نداشته بین قسمت وهمیه و فردیه در هیچ موضعی از مواضع این کتاب، در هر جا فردیه و وهمیه رو گفته لا بینشون فاصله ننداخته، با واقع هست گفته. صفحه 32 رو ملاحظه کنید، صفحه 32 صفحه 32 سطر سوم، و اما به وهم و فرزن و اما به وهمن و فرزن این انسان الفکل صداره، اما به وهمن و فرزن گفته، نه به جدا نشد این بکنه. صفحه 53 را ملاحظه کنید، 53 صفحه 53 صفحه 10، یعنی 3 صفحه مونده به آخر. به حسب الفروض و الاوهام، به حسب الفروض و الاوهام و ما یشبه ها، باز بین فروض و اوهام فاصله ننداختیم. صفحه 55 هم ببینیم، صفحه 55 صفحه دوم، این خطر هادا به بالش فعلم اندل قسمت الوهمیه و الفرسیه، اندل قسمت الوهمیه و الفرسیه، که در این صدا که میبینید ایشون بین وهم و فرس فاصله ننداخته. پس دعوش اینه که این دوتا رو یکی کنه. اگر این چنینه در مورد بحث ما هم باید بین رحم و فرد لا فاصله نمیده، رحم و فرد باید جمع بشه. پس نسخه دوم با کاری که مصنف در آینده کرده نمی‌سازه، نسخه دوم هم با واقع نمی‌سازه، پس نسخه اول بهتره.